اسلامی تحصیل کردن به مراتب کامل تر بود. حتی بر نمیتابند که کشورهای اسلامی تعریف خودشون رو واژگان خودش از حقوق بشر داشته باشن. اینها واقعیت‌های حاکم بر حقوق بشری هستش که امریکایی‌ها سعی می‌کنن. ولی با توجه به اینکه در دنیای ارتباطات زندگی می‌کنیم، هزینه‌های فریفتن مردم دنیا به مراتب بالا رفته و غیر ممکن شده. برای همینه که شما می‌بینید که آمریکا یه هم یه در شوراق بشر از کوبا شکست میخوره، مثلا رأی نمیدن بهش. اونجاهایی که رأی کشورها هست شما میبینید که آمریکایی‌ها مثلا شکست میخورن. ولی همین آمریکا علارغم که 189 کشور از 191 مثلا گفتن که آقا تحریم‌های کوبا رو لغو کنید، باز هم یک تنه بی اعتناب خاص جامعه بین‌الملل تحریم‌های کوبا رو ادامه میده. من میخوام بگم که حقوق بشری وجود ندارد آمریکا که اگه داشت به رأی 189 کشور احترام می‌داشت. یک نمونه کوچیکی که خواستم برای بیشتر شفاف‌سازی عرض کرده باشم.
آقای دکتر، از فرصت حضور جناب عالی در این برنامه من استفاده کنم با توجه به مسئولیتی که در ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی دارید. خب یکی از موضوعاتی که در عرصه جهانی همواره مطرح است، گزارش‌هایی هست که به نام نقض حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی منتشر میشه و آمریکا هم از جمله کشورهایی هستش که این موضوع رو دنبال میکنه. صحبت شد، خود جناب عالی و دیگر مهمانان اشاره داشتن، خود آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است، اما به بهانه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی گزارش‌هایی رو منتشر میکنه. از انتشار این گزارش‌ها چه اهدافی رو دنبال میکنن، چه دست‌هایی به نظر شما پشت پرده است برای اینکه جمهوری اسلامی رو به نقض حقوق بشر متهم کنن و این گزارش‌های در عرصه بین‌الملل رو هم منتشر کنن؟
ببینید، اصلا حقوق بشر، ما آیا مشکل حقوق بشر داریم یا نداریم؟ وقتی آقای اژه‌ای خودش میگه من عذرخواهی میکنم و حضرت آقا میفهمه خودم باید ارتقا بدیم، بس ما خودمون خیلی بالاتر از دایه، به قول معروف مهربانتر از مادر که نمیتونم برای ما باشه. ما خودمون میدونیم که باید در راستای واقعا یک مدینه فاضله شدن و اسلام ناب و محمد تلاش کنیم که داره در حرکت میکنه. ولی اما شما میخواید این گزارش ها چی هست؟ شما ببینید، از یک سو کشور شما رو بدون تبعیض 85 میلیون رو از بدیهی ترین حقوق خودشون که حق مثلا حالا فروش نفت هست، نمیدونم مثلا تعاملات بین المللی هست و امثال اون محروم میکنن بدون رحم، که حالا پیر زن و پیر مرد و جوان و پیر نداره. از یک طرف دیگه میان شما گزارش میدن که این حقوق بشر در کشورش نقض شده. خب شما مستندات چیه؟ یه میان مثلا با چند کشور غربی با هم میگم اینا همه حالت وان کودتایی اداره میشه بعضی از این نهادهای بین المللی. شما نگاه میکنید طیفی که بر علیه ایران مثلا قصام اصلا همشون کشور غربی هستن. خب طیفی که مخالفش هست از همه جای دنیا هستن، ما آمریکا جنوبی، آفریقایی داریم، آسیایی داریم که مخالف هستن. طیفی که ممتنع هستن هم همینطور. آرای ممتنع و منفی بر علیه اقدام آمریکا و چند کشور علیه ما بیش از آرای مثبته. وقتی که همچین چیزی در حقوق بین الملل اتفاق میفته، یعنی این قطعنامه سیاسی است نه حقوق بشری.
بله.
از یه طرف دیگه قطعنامه‌ای داریم 2013 که مجمع عمومی گفته آقایون خانم ها بیاین از تکرار مکررات خودداری کنیم. اگه یک پرونده مثلا در وین مطرحه یا در یونسکو مثلا در یونیسف یا در نمیدونم حالا در ژنو مطرح، دیگه لزوم نداره ما تو مجمع عمومی دوباره اینو مطرح کنیم. ولی شما می‌بینید که موضوع حقوق بشر ایران هم توی ژنو هست هم توی نیویورک. نتیجه این موضوع سیاسی است، چون خود قطعنامه 2013 میگه هر کس چی بیاد اینجا، یعنی خودشون دارن واقعا انتحاری نشون میدن که موضوع حقوق بشر، ما دنبال حقوق بشر در ایران نیستیم. شما گزارش مثلا گزارشگر بیژره بخونید، نصف بیشتر گزارش در مورد کیسه فلانی، پسر فلانی چرا مثلا داروش تو زندان اینجوری چرا فلان. در صورت که اسپیشیالیتی مفهومش گستردگی و سیستماتیک بوده. مثلا در یک کشور خاص که اسم نمیبرم یهو گفته گزارشگر ویژه 300 هزار نفر بی خانمان شد، 400 هزار نفر در معرض قحطی هستن. خب به اینا میگن اسپیشیالیتی. ولی پرونده ما رو بخونین چرا مثلا فلانی فرزند فلانی، یعنی مثلا افراد هستن بیشتر، این نشان دهنده که واقعا چیزی هم ندارن که رو کنن میگن آقا در این کشور نقض سیستماتیک انجام میشه. ما گزارش های یو پی آر که داریم، گزارش های به توصیه‌های کشورها رو که پارسال هم در جامعه ملل تصویب شد، می‌بینیم که جامعه بین از اقدامات حقوق بشری ایران به اجماع حمایت میکنه و تشویق میکنه. و گزارشی هم که ما گزارش به صورت داوطلبانه داریم دوباره 3-4 ماه پیش مورد توجه کمیسر عالی قرار میگیره. جمهوری اسلامی در راستای ارتقای حقوق بشر در کشور خودش با توجه به حتی همین مشکلات مادی هست که بالاخره سرعت رو کم میکنه، در صنف خودش در گروه خودش بسیار موفق عمل کرده. ولی این گزارش رو که دو تا عملان بیشتر نیست، این نشان دهنده سوء استفاده ابزاری باز از قدرت امریکا و چند کشور غربی. و اما بعضی از گزارشگری که اومده بودن ایران، مثلا یه گزارشگری بود نمیدونم ملاحظه کردن یه ماه پیش، گزارشگر UCM اقدامات بحری اومد، ایشون کاملا جمهوری اسلامی ایران رو بری دونسته از سوء مدیریت و گفته این همه مشکلاتی که ناشی از اقدامات قهرآمیز امریکا و چند کشور خاصه. شما پولتو بلوکه کردن، به چه حقی پول بلوکه کردید؟ اصلا منطقی ندارد، میدونی؟ و باعث شده که استفاده سوء استفاده ابزاری از قدرت کردین، بازرگان ما و نمیدونم حالا توریست ما، زن و بچه ما، شرکت هواپیمایی ما، همه باید هزینه های بیشتری بدن. چرا؟ چون میخوام مستقل باشن. این نهایتا اینجا میخوام جمع‌بندی کنم که موضوع حقوق بشر الان یک ویترینی است که برای برشیش بودن سیاست ها بکنه، ولی این ویترین در حال خراب شدن است. یعنی دیگه کم کم به حالت مشمئز کننده رسیده و جامعه بین الملل دیگه زیر بار این دروغ های چنانی نمیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر تفریشی، ممنون از همراهیتون. عصرتون بخیر، خدا نگهدار. عزیزان شنونده، گفتگو داشتم با دکتر سید مجید تفرشی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر، درباره ابعاد مختلف نقض حقوق بشر توسط ایالات متحده آمریکا هم در حوزه منطقه غرب آسیا و ایجاد بحران‌هایی که آمریکا داشته و نقض حاکمیت دولت ها که دنبال میکرد، و هم در عرصه بین‌المللی نکات ارزشمندی رو دکتر بیان کردن و همچنین پرداختیم با کمک ایشون به موضوع گزارش های نقض حقوق بشری که علیه جمهوری اسلامی منتشر میشه و اهداف سیاسی که پس پرده این گزارش ها هست. آقای فخرمند، به خدمت جناب عالی باشیم، ادامه اونچه که در بخش قبل توضیح میدادید ناقص موند و در ادامه این سوال رو از جناب عالی داشته باشم. خب ما شاهد اقدامات متعددی به ویژه در دو دهه اخیر از طرف آمریکایی‌ها بودیم به نام حقوق بشر در منطقه غرب آسیا. خب کشتارهای تلخی که در افغانستان اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد، و یا حمایت‌هایی که آمریکا داشته از کشتار فلسطینیان، یمنی‌ها در سوریه و باز در عراق، که اساساً می‌تونیم بگیم رواجگر تروریسم در منطقه غرب آسیا و رواجگر تروریسم دولتی در منطقه غرب آسیا بوده. چه اهدافی رو آمریکا از این اقدامات دنبال می‌کرده؟ هم شعار حقوق بشر می‌داده و هم تروریسم رو ترویج می‌کرد.
بله، من خدمت بزرگوارتون عرض می‌کردم که ما متأسفانه بحث حقوق بشر که ورود می‌کنیم، ما می‌بینیم تو ایالات متحده آمریکا داخل خود این سرزمین حاکمیتی دوچار تناقض است در راستای تعریف حقوق بشر، که حالا من نمونه مثلا از سیاهان خدمتتون عرض کردم، ولی خب میشود گفت که ما مشکلات دیگه‌ای هم داریم، مثلا آسیای تبارا هستن، لاتین تبارا هستن و اقوام و ملیت‌های دیگه که متأسفانه همین الان که ما دارم با شما صحبت می‌کنم، این نقض حقوق بشر داره برای اینا کاملا ساری و جاری میشه. و جالبه که کشورهای حالا ترویکای غرب و هم پیمانانش در قبال این قضایا واقعا سکوت کردن و چیزی نمیان بیان بکنن. اما در راستای این که ما بیایم خارج از ایالات متحده آمریکا، بیایم وارد غرب آسیا بشیم، به قول فرمایش این آقای دکتر عزیز ما که الان داشتن صحبت میکردن، واقعا این عرصه اینقدر وسیع و گسترده هست که آدم نمیتونه فقط به یک قسمتی از جهان اشاره بکنه و این شامل کل کشورهای دنیا میشه. ولی اون چی که حالا متن برنامه امروز هست، من به صورت اختصاری مطالبی رو عرض میکنم. من دقیقا یادم سال 1384 خانم کاندیلوزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اومد و یه سخنرانی خاصی رو مطرح کرد. در اون سخنرانی اعلام کرد که خاورمیانه جدیدی در حال تولد است و هر تولدی و هر زایمانی چون با خونریزی همراه است، لاجرم این خونریزی در خاورمیانه نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. خیلی جالب بود که بعد از اون دیدیم آقای بنرال لوئیس، نظریه‌پرداز معروف آمریکایی، هم اومد یه چنین مطلبی رو موازی با خانم رایس مطرح کرد که گفت باید خاورمیانه جدید با مرزهای جدید ایجاد کنیم. این آغاز تحولات جدید در خاورمیانه است با زمزمه‌های فروپاشی خاورمیانه. خب ما از اون زمان متوجه شدیم که اینا یه برنامه‌های خاصی رو میخوان توی غرب آسیا و خاورمیانه اجرا بکنن و دقیقاً هم همینطور شد که ما این دومینوی فروپاشی حکومت‌های به اصطلاح حالا دیکتاتوری و بعدتر که به عنوان حالا بهار اسلامی و حالا اونا ادبیات دیگه ای براش در نظر گرفتند و تو منطقه شاهد بودیم که همه اینا با برنامه‌ریزی و مدیریت دولت ایالات متحده آمریکا و سازمان اطلاعاتی اون بود که صورت گرفت و ما شاهد بودیم که این دومینو و فروپاشی به اقصی نقاط کشورهای خاورمیانه رسید و بعد از اونم که حضور رسمی ایالات متحده آمریکا تو این منطقه است. اما این گریز که الان ما به سال 1384 به بعد زدیم یه عقبه ای هم داره. عقبه اون برمیگرده به قائله 11 سپتامبر که آمریکایی‌ها می‌خواستن یک مجوز و یک دلیلی رو برای حضور در خاورمیانه پیدا کنن. اومدن یه سناریوی بسیار مسخره‌ای رو تعریف کردن به نام حمله به برج‌های دوقلو در نیویورک که ما می‌بینیم که متأسفانه اینجا بازم گوش سازمان حقوق بشری ما نمی‌شنوه که چرا ایالات متحده آمریکا علارغم این که میدونه تمام افرادی که داخل اون هواپیما بودن و خودشونو به اون برج‌ها کوبیدن و اکثرشون هم عربستانی بودن، یعنی قریب به اتفاقشون، الان قانونی تصویب شده به نام جاستا که اجازه نمیدن آمریکایی‌ها در این خصوص اصلا بیان سوال بکنن آیا این واقعا نمودار حقوق بشر در غرب و ایالات متحده آمریکاست؟ یعنی مردم دهنتون رو ببندید، سوال نکنید. حالا اگر چنین قانونی مثلا تو کشور ما رخ میداد، آیا اینا نمی اومدن اینو تا شورای امنیت هم نمی کشتن جلو؟ چرا مجامع بین المللی در مقابل این خیانت جنایت آشکار سکوت کردن؟ چرا حرف نمی زنن؟ چرا ساکتن؟ چرا رسانه‌ها نمیان صحبت بکنن؟ قانون جاستا چه معنی داره؟ این باید تا ابد در تاریخ مسکوت بمونه؟ آیا این صحیحه؟ این درسته؟ ببینید این شیوه ها متاسفانه میگم از قبل از سال 1384 با به اصطلاح 11 سپتامبر که حالا سال 1380 به وقوع پیوست این عقبه داره، یعنی حضور ایالات متحده آمریکا تو منطقه خاورمیانه به بهانه‌های مختلف، بهانه تراشی‌های مختلفی که خودتونم بهتر از بنده در جریان هستید. مثلا افغانستان رو گفتن آقا ما می‌خوایم بیایم با تروریسم نمیدونم القاعده مبارزه کنیم. ما آخر نفهمیدیم این القاعده که می‌خوام مبارزه کنم بعد از 20 سال انتهای این مبارزه به کجا کشید؟ آی دکتر، آیا غیر این بود که با فرار خفت بار بعد از 20 سال و 7 تریلیون دلار که آقای ترامپ اومد بالاخره جبه سیاه اینا رو باز کرد و اطلاعات بیرون ریخت، آیا جز این بود که این با روسیایی و خفت از افغانستان عملیاتی بشه؟ شما عراق عنایت بفرمایید، تو عراق اینا چی جنایتایی کردن؟ طبق آماری که دادن جناب حسینی 1,500,000 نفر از مردم بی‌دفاع عراق اینا کشتن. تو سوریه 500,000 نفر از مردم بی‌دفاع و کشتن اینا. سازمان‌های حقوق بشری کجان؟ آیا همه اینا القاعده بودن؟ همه اینا تروریست بودن؟ ببینید این نشان میده که دولت مداخله گر ایالات متحده آمریکا به بهانه‌های مختلف سعی در نفوذ به ارکان کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا کرده و این ورود خودش رو با بهانه‌های مختلفی توجیه میکنه. شما حساب بفهمید الان از زمانی که ایالات متحده آمریکا به افغانستان حمله کرد، ما همین الان پذیرای 5 میلیون افغانی هستیم به قول فرمایش مهمان تلفنی برنامه شما، که داریم با کمال حسن مهمان نوازی از برادران عراقی همچنیم. ببینید میخوام این عرض کنم خدمت شما، چیزی جز ننگ و رسوایی و بدنامی برای ایالات متحده آمریکا در طول این سده اخیر به بهانه استفاده از حقوق بشر به جایی نمونده. اون چی که براش مونده روسیه و مردم دنیا هم اینه میدونن و جالبه خود تروریکای غرب هم اینو میدونه، خود سیاستمداران آمریکایی که الان دارن با به صلاح معروف پوشش مردم دوستانه میان جلو، خودشون هم به این قضايا بهتر واقفن. تنها کسی که یه ذره این روتوش رو زد کنار بدون روتوش آقای ترامپ بود که اومد خیلی قشنگ جنایتای اینا و این مسائل و مشکلاتی که اینا تو کشورهای لیبی، افغانستان، سوریه، عراق، لبنان و یمن رو عملیاتی کردن، خیلی به راحتی اومد اینا رو مطرح کرد و به مردم جان حالی کرد که آقا چه خبره تو کشور ایالات متحده آمریکا. متاسفانه جناب آقای حسینی، حقوق بشر آمریکایی با یک تعارض، یک کانفلیکت واقعا همراهه، یک تعارض بسیار بزرگ که مردم دنیا دارن اینو میبینن و نمیشه اینو روتوش کرد، نمیشه اینو پوشون. من در خدمت.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید. فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح، اینا رو به میان آوردن. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست، از 100 رقم حرکت خلاف حقوق بشر به اونها، شاید 90 رقم 80 رقمشو مردم دنیا نمیدونن. همون 10-20 رقمی که میدانن یک کتاب قطور سیاه هست. زندان گوانتانامو رو همه میدونن، زندان ابو غریب عراق رو همه میدیدن، شرکت بلک واتر رو همه دیدن، حمله به کاروانهای عروسی افغانها رو دیدن، کمک به تروریست های نامدار رو که افتخار میکنن به تروریست بودن خودشون همه دیدن. اینا همه عهدشکنی ها رو دیدن، دروغگویی ها رو دیدن، اینا همه دنیا دیده است. باز اینا میگن حقوق بشر، به خجالت هم نمیکشن. واقعا این مقدار وقاحت در رفتار اینها چیز عجیبی است.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم و درباره حقوق بشر آمریکایی، نقض حاکمیت دولت‌ها و ایجاد بحران در منطقه صحبت می‌کنیم با حضور آقای دکتر ایرج فرخنده پور و آقای دکتر سعید صادق رو از کارشناسان مسائل بین‌الملل. آقای صادق رو خدمت شما هستیم. هم از صحبت‌های قبلیتون بخش بین‌الملل باقی موند که جمعی اون بخش رو بشنویم و هم بپردازیم به این موضوع که آقای فرخنده پور اشاره داشتن به مقابله‌ای که با روند بیداری اسلامی در منطقه غرب آسیا صورت گرفت از طرف آمریکا و همراهانشون و همپیمانانشون، که میتونیم بگیم به نوعی در تعیین سرنوشت ملت‌های منطقه هم دخالت میکنن و تلاش میکنن که دولت‌های همسو با خودشون رو در این کشورها حاکم کنن.
بله، واقعیت امر این هست که ما به تعبیر من با سلطان پارادوکس در جهان مواجهیم. آمریکا به عنوان کشوری که میتونیم اونو به سلطان پارادوکس عنوان کنیم. و واقعیت دیگر ماجرا آن روی سکه که خود غربی‌ها تالیف فاسد و قضیه میگه اینه که این واقعا حقوق بشر یک دوکانی شده. اینا یک دوکانی باز کرده آمریکا به واسه حقوق بشر که ملت‌های مظلوم، کشورهای مظلوم دنیا رو علیهشون برنامه ریزی میکنن. کمان که در منظومه فکری حضرت آقا همین کاملا عیان هست این مباحث. من تشکر میکنم سخنی از حضرت آقا پخش شد. الان در ادامه سخن حضرت آقا در 7-9 سال 69 حضرت آقا میفرمایند که دفاع امثال آمریکا از حقوق بشر برای ملت ها و مظلومان دنیا گریه‌آور است. برای بشریت مصیبتی از این بالاتر نیست که مفاهیم و ارزش‌های انسانی اینطور در دست و پای این سیاست بازان خبیث بیفته. اینجا لفظ سیاست باز خیلی جالبه و قابل توجه است. اما در مجموع سخن آقای دکتر فرخنده پور عزیز و همچنین آقای دکتر تفلشی بزرگوار، من واقعا مباحثی که گفته شد، واقعا انسان وقتی گوش میکنه غمگین میشه، ماتم میگیره. ما میفهمیم که بیش از هر زمانی بشر نیازمند به اون منجی هست. واقعا این ما امروزه به خوبی دیگه درک میکنیم که منجی ما حضرت مهدی عزیز ما عجل الله تعالی فرجه و شریف انشالله مقدمات زور رو فراهم کنیم که زودتر از شر این منحوسان جهانی خلاص بشیم. اما در بحث دیگه در که مطرح شد در این فاصله، بحث جایزه حقوق بشر اسلامی مطرح شد. من خدمت آقای دکتر تفلیشی از یه پیشنهاد دارم. ما جوامع اسلامی است، مثلا سازمان همکاری اسلامی، چه اشکالی داره؟ ما هم مثل غربی ها که اومدن سازمان هایی رو با رسم حقوق بشر در ظاهر به وجود آوردن، ما کشورهای اسلامی یا حداقل کشورهای حوزه مقاومت هم بریم سازمان های بین المللی به وجود بیاریم در تقابل اون سازمان حقوق بشری اونها، که البته رسانه هم دارن، پروپاگاندای رسانه‌ای دارن، ما باید کارهای رسانه عظیمی هم انجام بدیم. آقای دکتر تفریشی عزیز، بحث شهادت مظلومانه حاج قاسم عزیز ما رو مطرح کردن. بله کاملا درسته، حاج قاسم بنده خدا با هماهنگی قبلی یک سفر رسمی کشور عراق و در عین نامردی آمریکایی‌ها میان به اون شکل ایشون رو مظلومانه به شهادت میرسونن. حالا ما میتونیم از این اتفاقی، از این حادثه‌ای که پیش اومده، میتونیم بهره برداری های مناسبی برای امت اسلامی داشته باشیم، میتونیم مظلومیت امت اسلامی رو به خوبی بیان کنیم برای جهان. اما به چه شکلی؟ ما الان مثلا شبکه‌هایی داریم مثل هیسپان تیوی یا شبکه سحری که داریم یا شبکه های انگلیسی زبانی که داریم در جهان، اینو میتونیم گسترش بدیم. مثلا میتونیم 9 زبان زنده دنیا شبکه داشته باشیم در جهان و در داخل اونها مستندها، مباحث، واقعیت‌هایی که ما باش گریبانگیر هستیم. این بحث بیش از 17,000 شهید ترور یا همین بحث شهید حجاجی عزیزمون، حاج قاسم عزیزمون، میتونیم اینا مستندهایی بسازیم به این زبان‌ها و اینا در جهان پخش میشه. طبیعتاً جهان کاملاً با مظلومیت ملت ایران و مظلومیت امت اسلامی به بهترین شکل روبرو میشه، حالا از هر قاره‌ای باشه. اون 9 زبان زنده دنیایی که البته به تعمیم جمعیت تفکیک شده از 9 زبانی که غالب هست در جهان، اگه به این شکل دیگه در کوچکترین روستای جهان هم حاج قاسم میدونن که بود، چه کرد، چرا شهید شد. این ما باید به نظر من به این سمت بریم، چون الان حقیقتاً مثلا این بحث جایزه حقوق بشر اسلامی خیلی خوب هست، اما یه پلاس اولین شروعش هست. ما میتونیم خیلی کارهای دیگه ایو فراتر از اینها انجام بدیم، انشاءالله در آینده حتما انجام میشه و به اونجا ما خواهیم رسید. یا بابت بحث تعلیم و مباحث مطرح شده واقعا ناراحت میشه، اینکه مریض هایی که بنده خدا خیلی بیماری های نادری دارن، بیماری های سختی دارن، میبینیم تو داروخونه ها دارو براشون نایاب از بخاطر تحریم ها. خب این نشون همش سند گواه برای این هست که این آمریکایی اصلا بویی از انسانیت نبردن. حقوق بشر جداست اصلا بحثش از حقوق، اینا حقوق انسانی هیچی از انسان بودن نمیدونن. و من سوالی دارم از غربی و آمریکایی ها. آقا شما که تو این زمینه رو مورد تحریم کردین، تو زمینه دارو ما رو تحریم کردین، تو زمینه مواد اولیه و صنایع اساسی ما رو تحریم کردین، تو زمینه محصولات غذایی استراتژیک ما رو تحریم کردین، تو زمینه کالاهای استراتژیک تحریم رو کردین، اما سوال اینه که چرا در دخانیات و مواد مخدر، در شبکه‌های ماهواره‌ای، رسانه‌هایی که امروز در جهان هستن، رسانه‌های غربی، در بحث اینترنت جهانی، دسترسی به اینترنت جهانی، فیلم ها و کارتون های غربی که هر روز یه فیلم جدید میاد، کارتون جدید تولید میکنن، تو بحث لباس و پوشاک غربی، تو اینا ما رو تحریم کنید خلاصمون، چرا تو اینا تحریم نمیکنید و صرفا تحریم ها محدود شده به اون کالاهای اساسی، کالاهای دارویی؟ و به هر حال این سوالی است که وجود داره، این که نه تنها در این مواردی که الان گفتم ما رو تحریم نمیکنن، بلکه تشویقمون هم میکنن. یعنی هیچ موقع آمریکا نمیاد آقا بگه ایرانی ها حق نداره کسی مثلا رسانه‌ای به اسم صدای آمریکا یا بحث بی بی سی و کسی حق نداره به تحریمه. و اینا واقعا جای سوال است که چرا. من خواهش می‌کنم ما رو تحریم کنن تو این زمینه. اما در بحث در بعد بین‌المللی که آقای حسینی عزیز فرمودن، به هر حال نقض حقوق بشر که در بعد بین‌المللی یه بحث خیلی وسیعه و یه اقیانوسی از مباحث رو میشه مطرح کرد. بحث حمایت مستقیم
مورد نظر بگیرید.
بله واقعا تقصیر آمریکاست در واقع این همه کار ضد حقوق بشر در جهان. که بحث حمایت آمریکا که آقای دکتر خوب اشاره کردن، از تروریست چه حمایت مستقیم چه حمایت غیر مستقیم دونپاشی میکنن. هر بمبی که در غرب آسیا در سرزمین های اسلامی در ممالک اسلامی منفجر میشه، این دونپاشی های آمریکایی است که اونا پولی رو تقدیم زیر دستان خودشون در منطقه میکنن و اونا به این شکل مصرف میکنن این پول رو. یا بحث دیگه، بحث این مداخله در امور داخلی کشورها در ریزترین مباحث امور داخلی کشورها. به عنوان مثل امروز در فلان زندانی یک زنبوری بد نیش بزنه یک زندانی رو در ایران، دو ساعت بعد در تیتر رسانه غربیه، که این البته نشان از اون استراتژیک بودن کشور و اهمیت کشور ما در جهان است که انقدر بولد میشه اخبار. یا بحث رژیم چنج هایی که در کشورهایی که مخالف آمریکا هستن اینها پیگیری میکنن و دنبال میکنن. و مورد بعدی، موردی که بی‌اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر هست، اگه ما بخوایم به طور کلی بگیم، یعنی چشمشون رو به روی حقوق بشر در جهان میبندن، صرفا کشورهایی میبینن که در مقابله با اونا هستن، ایران رو مثلا میبینن، ونزوئلا رو میبینن، اما عربستان رو نمیبینن، اسرائیل رو نمیبینن. اینا مهمه و ما باید بهش بپردازیم. بحث حقوق بشر، نقض حقوق بشر در دل آمریکا، یه مباحث دیگه ای هم هست که بحث حقوقی اونها واقعا دچار نقض هست. مثلا تو بحث زندانی آمریکایی یه قانون عجیب غریبی دارن نظر ما، به هر حال اینکه مثلا برای یک فردی 200 سال 300 سال زندان میبرن، مثلا نه مبنای عقلی داره، هیچ مبنایی نداره، یا مثلا فردی میره چند نفر به رگبار میبنده، بعد ممکنه تو دادگاه براش 300 سال زندان ببرن، اینه نه مبنای عقلی داره. یعنی میخوام بگم خود بحث حقوقی در آمریکا هم دچار چالش‌های متعددی هست. در زمینه کشور ما به نظرم بل غرب آسیا، اون پررنگ، نقش پررنگ در غرب آسیا که حقوق بشر علیهش بوده، کشور ما بوده که بیشترین تجربه های ضد حقوق بشری داخلش اتفاق افتاده.
خیلی متشکرم آقای فرخنده، رو خدمت جناب عالی باشیم. یکی دیگر از تناقض های رفتاری آمریکایی ها در موضوع حقوق بشر، در موضوع راه اندازی گروه های تکفیری هست و جنایت هایی که این گروه ها و گروه های که داشتن تیه به ویژه یک دهه اخیر و حمایت هایی که آمریکا از این گروه های داشته. اشاره داشت جناب عالی که خود مقامات آمریکایی هم دیگه اعتراف کردن به راه اندازی اینها، اما از اون طرف میبینیم یک نهاد مقدسی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یک نهاد نظامی رسمی هست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی براش جایگاه تعریف شده و مسئولیت مشخص داره، جز به تحریم های این کشور قرار میگیره. مقامات و فرماندهان این نهاد در فهرست ترورها قرار میگیرن، اشاره شد به مشخصا ترور حاج قاسم سلیمانی. این تناقض رفتاری رو چگونه تحلیل میکنید
جناب حسینی؟ ببینید، هدف اصلی کشورهای غربی به اصطلاح معروف سلطه‌گر از ادعای حقوق بشری تو کشورهای دنیا، این به اصطلاح هدف اصلی اینا اینه که معیارهای حقوق بشر اینا توسط کشورهای پایین دست و مادون پذیرفته بشه، مثل فرهنگ سلطه یا مثلا فرهنگ ببخشید اون حجاب نام میمونی که اونا دارن و بسیاری از موارد. خب اگر کشورهای دنیا زیر بار این سلطه برن، قطعا اینا مشکلی نخواهند داشت. ما خیلی از کشورهای دنیا رو داریم که الان دارن با معیارها و الگوهای کشورهای غربی زندگی میکنن و ایالات متحده آمریکا هم کاری به اینا نداره. چرا؟ چون داره منابع اینا رو چپاول میکنه، فرهنگ خودشان به روی اینا مسلط کرده، اعتراض خاصی هم تو این کشور وجود نداره و این آرامشی که مطلوب غربی ها هستش. اما کشورهایی مثل کشور جمهوری اسلامی ایران و خب این بیداری اسلامی که از کشور ما به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شعای اون به همه کشورهای خاورمیانه تابانده شد و این الگوی مثبتی شد برای مبارزه با پدیده‌ها و معیارهای غربی، این موج باعث شد که اونا هم موضع‌گیری‌های بسیار مداخله‌گرانه و موضع‌گیری‌های منفی نسبت به کشور ما داشته باشند. خب ما ابتدای به اصطلاح سیاست خاصی که جمهوری اسلامی ایران برای سیاست خارجی خودش و در حقیقت می شود گفت که اون سیاست خاص جهانی خودشه. آیه معروفی هستش به نام، حالا من میخوام مختصر از کنم، قرآن می فرماید که لا تظلمون لا تظلمون، میگه ما نه به کسی ظلم میکنیم و نه اجازه میدهیم که بر ما ظلمی واقع شود. این سیاست سیاستی هست که جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اینو تونست به افکار عمومی جهان تفهیم بکنه و بر همین اساس ما وایستادیم. ما الان کشوری رو زیر سلطه خودمون نبردیم. اگر کشوری میاد از ما تابعیت میکنه